بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم، کتاب المتاجر،
صفحه
226.
دیروز رفتم بچه‌ها، من دوباره صحبت کردم، گفتن نیست، من با این قنواتی دوباره باز دیروز صحبت کردم. قرار شد این ساعت رو بررسی کنن ببینن ریکوردر الان کدوم کلاس هست. بیاد اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل على محمد و آله و لعنة الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و علی القولین یصح البیع ولا خیار للبائع و المشتری الا مع الغبن فیتخیر المغبون علی الفور فی العقبه. خاطر مبارکتون باشه، در مورد بیستم از آداب تجارت عرض کردیم که اگر کاروان تجاری به سمت یک شهری مثلا در حرکت هست، یکی از آداب تجارت این است که انسان به استقبال کاروان تجاری نرود، یعنی از شهر خارج نشه، تو محدوده چهار فرسخی به استقبال کاروان بره و بخواد جلوتر از مردم شهر از او خرید بکنه یا به اونها بفروشد اجناسی رو. یه نکاتی رو ما عرض کردیم، از جمله این که این عمل یا مکروه هست و یا طبق بعضی از اقوال به ظاهر نهی حرمت داره. چند تا نکته باقی مونده که اونا رو عرض بکنم از این مورد خارج بشه. یکی این که چه ما قائل به کراهت استقبال از کاروان بشویم، چه قائل به حرمت استقبال از کاروان بشویم. مثل مورد 19 هم، اگر کسی این فعل مکروه یا فعل حرام رو که استقبال باشه انجام داد و رفت یه چیزی رو فروخت یا یه چیزی رو خرید، اون معامله باطل نیست، اون معامله باطل نیست. چرا؟ چون نهی به تلقی و استقبال خورده و این نهی نهی خارج از معامله است، یعنی تعلق گرفته و امری خارج از معامله. تازه اگر به خود معاملم میخورد، طبق بعضی از اقوال این معناش این نبود که اون معامله فاسده، چون خیلی از آقایون میگن اگر نهی به معامله بخوره اقتضاء فساد ندارد. اینجا که اصلا به خود معامله نهی نداریم، نهی به استقبال خورده و یک حرمت تکلیفی یا کراهت تکلیفی نسبت به استقبال ثابت است. نکته دوم دوستان تو بحث امروزمون این است که اینطور نیست که یک کسی بگه آقا این فعل مستقبل و استقبال کننده چون مکروه بوده یا حرام بوده، پس طرفین یا یک طرف در معامله بیعی که انجام شده و ما گفتیم اون معامله بیع صحیحه خیار داشته باشه. یعنی یک کسی نیاد بگه آقا چون من فعل حرام یا فعل مکروه انجام دادم یا چون شما استقبال کردی فعل حرام یا مکروه انجام دادیم پس خیار فسخ داریم، میتونیم این معامله رو به هم بزنیم، چون کارمون مثلا مکروه بوده ها، معامله رو میتونیم به هم بزنیم. ایشون میفرمان نخیر، خیاری در کار نیست، مگر اینکه قبلی اتفاق بیفته که خیار قبل ثابت بشه. من اضافه میکنم و عرض میکنم مگر اینکه مثلا کالا عیبی داشته باشه که خیار عیب ثابت بشه، که اینا ربطی به معاملهی که با استقبال انجام شده نداره. نکته سوم دوستان این است که کاروان وقتی به حدود شهر برسه، به طوری که رفتن سراغ کاروان استقبال به حساب نیاد، طوری که تلقی صدق نکنه، استقبال صدق نکنه، وقتی به حدود شهر رسید دیگه رفتن سراغ کاروان و خرید و فروش از او و به او اشکال نداره، دیگه نه کراهت داره و نه حرمت داره. اینم نکته سوم. آخرین نکته دوستان، خرید و فروش مأکولات و علف حیوانات به این کاروان ولو با استقبال در همون محدوده 4 فرسخ اشکال نداره. در واقع این استثناست، یک کسی غذا برداره ببره، یک کسی علوفه حیوانات برداره ببره، تو 10 کیلومتریش هم به اینا بفروشه، ایشون میفهمد این مانعی نداره، چون بالاخره این کاروان تجاری وقتی مسافرتی رو خصوصا تو مسافرت‌های طولانی گذرونده، چه بسا نیاز داشته باشه به مأکولات، نیاز داشته باشه به علف حیوانات، اینها رو اگر کسی بهشون بفروشه هیچ مانعی نداره، نه کراهت داره و نه حرمت. نگاه کنید این دو سه خط رو، و علل قولین. علل قولین یعنی چی؟ چه قائل به کراهت باشیم برای تلقی رکبان، چه قائل به حرمت باشیم، یصح البیع، بیع صحیحه. عرض کردیم علتش اینه که این نهی به خارج از معامله که تلقی و استقبال باشه تعلق گرفته. نکته دوم، ولا خیار للبایع والمشتری، برای بایع و مشتری ولو به استقبال معامله رو انجام داده باشن خیاری ثابت نمیشه. یک کسی نگه آقا چون استقبال بود پس من خیار فسخ دارم، نه این خبرا نیست، الا مع القبل، مگر اینکه قبلی صورت گرفته باشه. قبلم دوستان اینجا خصوصیتی نداره. من عرض میکنم ممکنه خیار عیب باشه، یعنی عیبی در یکی از دکانا دو سمن و مسمن وجود داشته باشه و به واسطه اون خیار عیب عرض کنم ثابت بشه، که اونجا اگر مثلا قبن بود فیتخیر المقبون علی الفوره فی العقبا. نکته سوم، ولا کراهت فی الشراء والبیع منه بعد وصوله الی حدود البیع، کراهتی در شراء و بیع از این کاروان بعد از وصول این کاروان به حدود بلد دیگه وجود نداره. البته این حدود بلد یعنی کجا؟ یعنی چند متری شهر؟ میگه به حیث لا یستقد تلقی، ملاکش اینه که صدق استقبال و تلقی نکنه، یعنی مردم نگن این به استقبال رفت، یه جاییه که نزدیک شهر همه مردم هم میتونن بیان، اینطور نیست که یه عده جلوتر رفته باشن، نه هر کی دلش بخواد دیگه اینجا نزدیک شهر است و استقبال محسوب نمیشه. و امکان جاهلن به سعرهی، ولو دوستان اون کاروان و افراد کاروان جاهل به قیمت بلد باشن. دقت بکنید دوستان، ممکنه یک کسی بگه آقا ما قبلا گفتیم که اگر این اهل کاروان علم داشته باشن به قیمت بلد، حواستون با من آقا، ما قبلا عرض کردیم که اگر اهل کاروان علم داشته باشن به قیمت بلد دیگه کراهت نداره. خب ممکنه یک کسی بگه اینا باید بیان شهر، تو شهر یه چرخی هم بزنن به قیمت بلد آگاه بشن، بعد کراهت برداشته بشه، ایشون میفهمن این خبرها نیست. ما که میگیم اگر علم داشته باشه، نمیخوایم بگیم اگر جهل داشته باشه علا ای حال مکروهه، نه، اگر به حدود شهر رسید ولو جاهل به قیمت بلد هم هست خودش باید حواسش باشه، زرنگی کنه، حالا که به شهر رسیده دست نگه داره جنسشو نفروشه تا قیمت بلد رو بپرسه، دیگه از این به بعد ولو جاهلم باشه خرید و فروش از اون اشکالی نداره، کراهت نداره، للعصر، چون اصل عدم کراهته. کراهتی که ما گفتیم مال اونجاییست که تلقی صدق کنه، چون روایت داشت و الا لولا روایه همون رو هم ما حکم به کراهت یا حرمت نمی کردیم. اصل عدم کراهته، کراهت دلیل میخواد. پس این اصل دوستان اصل عدم است، اصل عدم کراهت، یعنی نسبت به غیر تلقی که دلیل داریم، دلیلی برای کراهت چون وجود نداره، اصل عدم دلیل، عدم الدلیل، دلیل العدم. نکته چهارم، ولا فی بیع نحو المأکول والعلف علیهم و انطلقا، یعنی در بیع مانند مأکولات و علف حیوانات بر اون کاروان این کراهتی وجود نداره، این فی بیع عطف به اون فی الشراء والبیع دیگه، لا کراهت فی بیع نحب المأکول والعلف علیهم و ان تلقا. و ان تلقا یعنی چی؟ یعنی برای استقبالم صدق بکنه، اما این استثناست. بله وکالت اصلا عقد جائزه، وکالت عقد جائزه. ببینید ما قبلا آره قبلا یه عرض کنم چیزی عرض کردیم که اذا قصد الخروج لعجله، یه وقت هست این رو میخواد بهانه قرار بده برای خرید و فروش، اگر قصدش واقعا اینه اینجا کراهت هست. اما یه وقت هست واقعا میخواد مأکولاتش رو بفروشه، علفش رو بفروشه، واقعا قصد خرید و فروش هم نداره، حالا رفت اونجا یه چیز چشش گرفت خواست بخره، اگر قصد اون رو نداشته باشه اشکال نداره.
چون کتاب رو زده که نه فقط به شراء خورده نه خرید، با توجه به روایت اینو بحث کرده
خب روایت ذکر کرده. ببینید نسبت به اون و این تراما بله مال شراعه، یعنی لا تلقه ولا تشتر ما یتلقه ولا تأکل منا، اما اون قبلیش که داشت لا یتلقه احدکم تجارتا خارجا من المصر، اونجا که نداشت شراع، اونو باید من ببینمش ببینم کدوم رو
آرده برینجه. یه وقت میخوب مارد این
چیزا
میاره،
خب
اینا هم مأکولات، ولی این قیمت ممکنه بالا باشه.
ببینید
اینم مأکول،
ولی باید دلیل رو دید، یعنی دلیلی که این آقایون بهش استناد کردن، آیا مراد از مأکول اون چیزیه که اینا تو سفر تجاریشون به عنوان مأکول میخوان ازش استفاده کنن؟ اونجا اگر آردم باشه طرف بخواد خمیرش کنه نان بپزه، خب بله جز همونست، اما یه وقت اون مأکولات رو نمیخوان الان استفاده کنن، میخوان چیکار کنن؟ مأکول رو بگیرن تجارت کنن باهاش. این باید ببینم اون دلیلی که اومده، اون روایت که اومده، چون من ندیدم روایتش رو، اگر روایت این موارد رو هم شامل بشه اینم داخل استثناء قرار میگیره، و الا اگر مراد این باشه که ظاهرا هم همینه که اینا مصارف اکل و شربشون تو مسیر وقتی میخوان اون مصرفشون رو تأمین بکنن این اشکال نداره. آخرین سوال. مثلا
اینا که وارد شدن که حرمت داره همین پیشواز رفتن گرفتن، حالا حدیث هم امصاده و بیان بخوان منو به نظر خودشون در بیارن، چجوری میشه استاد اونجوری حرمت به بیهای بعدی هم میخوره منو به حدیث هم امصاده؟
اونجا دیگه شراع از اونها نهی پیدا میکنه.
بعد اصول بچه چون که علال قولن شهرستانی
اون ناظر به این روایت امام صادق نیست، مال اصل استقباله. یعنی اگر نهیمون به اصل استقبال خورده، شما بری از اونها چیزی رو بخری اونها به شما بفروشن، اون معامله حرام نیست. ضمن این که ما عرض کردیم نه به خود معاملم که بخوره، آقایون معتقدن که مقتضی فساد نیستا، اما ما خواستیم عرض بکنیم لا تلقه لا یتلقا ام نه خورده به چی؟ به استقبال. طبق اون اصلا نه به خود معامله نخورده که بخواد داله بر معامله داله بر حرمت باشه.
اگه خواهد نگیم بشیم که حدیث هم مصادر میشه حرمت در بود برای بیهای بردی،
اگر کسی بگه نهی در معامله مقتضی فساد است و از روایت امام صادق هم استفاده بکنه که خود معامله منهیون عنه، هم دست های بعدی همون اولی، و بله طبیعتا اگر گفتیم نهی در معامله مقتضی فساده بعد. خب بریم سراغ مورد 21. دوستان بزرگوار در مورد 21 ایشون رفته سراغ احتکار، میفرماید یکی از آداب تجارت این است که انسان احتکار رو ترک بکنه. اول ایشون احتکار رو معنا میکنه، دقت بکنید، احتکار رو ایشون اینطور معنا کرده: جمع کردن طعام و حبس کردن طعام با این قصد که انتظار بالا رفتن قیمت رو بکشه. دیدید گاهی یک کسی مثلا فرض کنید یک جنسی رو در بازار که به اندازه کافی چه بسا وجود داره این جنس رو از بازار جمع میکنه، یعنی یه مدتی هرچی وارد میشه به این شهر اینا رو خریداری میکنه به یه قیمتی جمع میکنه، بعد تو این شهر اون کالا نایاب یا کمیاب میشه. کمیاب که شد میدونید تو بازار از حیث اقتصادی عرضه و تقاضاست که قیمت رو معلوم میکنه، یعنی وقتی عرضه کم شد تقاضا زیاد شد قیمت میره بالا، یعنی خود به خود این رو قیمت تأثیر میگذاره. این وقتی کالا رو از بازار جمع کرد عرضش کم میشه، به تبع تقاضاش میره بالا، یعنی تقاضاش به نسبت میره بالا دیگه، وقتی عرضه کم شد خود به خود تقاضا باش تناسب نداره، قیمت میره بالا. قیمت که رفت بالا آرام آرام اون جنس رو تو بازار میده و با عرض کنم قیمت بالاتری اونها رو میفروشه. احتکار خیلی وقتا دوستان به این قصد انجام میشه، یعنی جنسی رو طعامی رو ایشون میفرماد در بازار جمع میکنه حبس میکنه و انتظار بالا رفتن قیمت رو داره، اینو اصطلاحا ما بهش میگیم چی؟ میگیم احتکار. خب دوستان بزرگوار، ما باشیم و عبارت جناب شهید اول که ترک احتکار رو یکی از آداب شمرده، معناش این است که احتکار نهایتاً چیه؟ مکروهه، حرمت نداره. اما شهید ثانی می‌فرماید اقوا این است که احتکار حرام است، البته مع حاجت الناس الیه، در صورتی که مردم به اون طعام احتیاج داشته باشن، که البته خود شهید ثانی به یک شهید اول به یک بیان دیگری در عبارت خودش به این حرمت به یک نحوی اشاره کرده که حالا اجازه بدید عرض خواهیم کرد. این که ایشون میفرماد اقوا تحریمه، میفرماد علتش این است که در روایاتمون نهی اومده، روایت صحیح السند داریم که نهی شده از احتکار و نهی هم ظاهره در حرمت داره، لذا احتکار حرامه. بعد ایشون نکاتی رو دوستان ذکر میکنه، من طبق شمارهی که زدم 6 تا نکته رو ایشون میفرماد. نکته اول این است که احتکار دوستان در روایات ما در 7 نوع از طعام ثابته. البته دوستان فقیه یکی از کارهاش در این بحث اینه که این عرض کنم روایات رو بررسی کنه ببینه آیا میتواند تنقیح منات قطعی بکنه برای غیر این 7 مورد. یعنی اگر کسی بتونه اینجوری ثابت کنه بگه آقا ما تو روایاتمون این 7 مورد رو داریم، در غیر این 7 مورد هم علتی که در این 7 مورد برای تحریم یا برای کراهت داریم تو موارد دیگری هم وجود داره، لذا حکم اونجا هم میاد. اگر تنقیح منات قطعی کسی تونست بکنه طبیعتاً حکم احتکار در موارد دیگری هم میتواند ثابت بشود. ایشون میفرماد اون چه به حسب قاعده اولیه و دلیل اولیه ثابته همین 7 مورده: 1 گندم، 2 جو، خرما، کشمش، روغن حیوانی، روغن زیتون و نمک. این 7 مورد دوستان عرض کنم خدمت شما مواردی است که احتکار درش ثابت شده. نکته دوم دوستان این است که این کراهتی که ما عرض کردیم مال وقتی است که بازل دیگری نسبت به اون طعام وجود داشته باشه به طوری که مردم بتونن بهش اکتفا بکنن، یعنی فروشنده دیگری برای اون طعام در بازار وجود داره و مردم میتونن بهش اکتفا کنن، اینجا احتکار مکروهه. و لذاست که شهید اول خودش میفرماید اگر بازل دیگری نباشد اینجا بیع میشه واجب. کمکم کنید، اگر کسی گفت این بی واجبه یعنی احتکارش چیه؟ حرامه. خب این همون حرفیش که بالا ایشون زد، با اگر ما بگیم مردم بهش احتیاج دارن طبیعتا اقوا تحریمشه، لذا اون حرف بالای شهید ثانی به عنوان اشکال دیگه به مرحوم شهید اول وارد نخواهد. نکته سوم اینه در برخی از روایات نسبت به احتکار داریم تو فضای گرانی اون طعام بعد از 3 روز محتکر وظیفش اینه که این کالا رو بفروشه، بعد از 3 روز دیگه باید بفروشه. تو ارزانی کالا معمولا دوستان گرانی کالا با کمبود همراه، ارزانی کالا هم بگیر با وجود اون کالا در بازار همراهه، یعنی وقتی اون کالا در بازار هست ارزانه، وقتی نیست میشه گران. ایشون میگه وقتی اون کالا در بازار گرانه، تو بعضی از روایاتمون داریم بعد از 3 روز واجبه بفروشه و در ارزانی بعد از 40 روز. ایشون میفرماد درست روایت 3 روز و 40 روز رو گفته، اما 3 روز و 40 روز خصوصیتی نداره. چه بسا در زمان صدور این روایت فضا طوری بوده که بعد از 3 روز مردم احتیاج پیدا می کردن، یا در فضای ارزانی بعد از 40 روز مردم احتیاج پیدا می کردن، و الا تو زمانهای دیگر اگر کمتر از 3 روز هم مردم احتیاج پیدا کنن واجبه بفروشه، یا تو فضای ارزانی کمتر از 40 روز، بعد 20 روز دیگه مردم واقعا احتیاج دارن، اینجا باید بفروشه. اینطور نیست که این 3 روز و 40 روز یک امر تعبدی باشه که ما باید حتما روی این عدد عرض کنم خدمت شما بایستیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم، دقت کنید، اگر یک کسی احتکار کرد و حاکم شهر متوجه شد که این آقا احتکار کرده، خب او رو مجبور میکنه که این کالا رو بفروشه. سوال، موقعی که طرف میخواد کالا رو بفروشه قیمت رو کی تعیین میکنه؟ ایشون میفرماد وقتی بیع واجب شد حاکم شهر کالا رو برای او قیمت گذاری میکنه، البته در صورتی که خودش اهل اجحاف و زیاده روی است. یعنی وقتی میخواد قیمت بگذاره، گندمی که مثلا تو بازار کیلو 1000 تومنه میگه 5000 تومن، میگه 4000 تومن، وقتی اجحاف و زیاده روی میکنه قیمت او دیگه ملاک نیست، باید حاکم شهر قیمت عادلانه رو معین کنه، بر اساس اون قیمت عادلانه این واجب برش در بازار بفروشه. علت این که میگیم قیمت خودش ملاک نیست، اضراری است که در روایات نفی شده، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، مگر اینکه خودش سرش به سنگ بخوره و قیمتی که در بازار معین میکنه اجحاف نباشه. مثلا میگه آقا 1100 تومان میفروشم، 1200 تومان میفروشم، دیگه اجحاف نباشه، زیاده روی نباشه، اشکالی نداره دیگه، قیمت گذاری لازم نیست. ایشون میفرماد این که ما گفتیم قیمت گذاری کنه مال وقتی است که جنس در بازار کم بود و گرانه، و الا در زمان ارزانی که وفور نعمت هست، یعنی کالا در بازار پیدا میشه، ایشون میفهمن اینجا دیگه قیمت گذاری نمیخواد. میدونید علتش هم چیه؟ وقتی کالا در بازار پیدا میشه قیمتش هم ارزانه، طبیعتا این اگه بخواد گرون بفروشه اصلا کسی ازش نمیخره، دیگه قیمت گذاشتن نداره دیگه، این خود به خود قیمتش رو تو بازار خودش پیدا خواهد کرد. نکته آخر و نکته ششم اینه که مرحوم شهید ثانی میفرماید اعتقاد خود من اینه که حتی در گرانی هم حاکم شهر قیمت معین نکنه. یعنی نیاد به این آقا بگه آقا تو گندم تو باید 1100 تومان بفروشی، 1200 تومان بفروشی، عدد معین نکنه. میگیم پس چه کار کنه؟ میگه تو گرانی این آقا یه قیمتی رو معین کنه، اگر حاکم شهر احساس کرد این قیمت قیمت اجحافیست و داره زیاده روی میکنه، به او امر کنه که قیمت رو بیاره پایین، بهش بگه تو قیمت رو بیار پایین، 4 تومن میگه 3 تومن، بازم زیاده بگو بیار پایین، اینقدر بیاد پایین تا برسه به حدی که اجحاف و زیاده روی نباشه، اما قیمت رو حاکم معین نکنه. البته ایشون میفهمد وقتی شما بهش گفتی قیمت رو بیار پایین، این در معنای همون قیمت گذاریه، اما بالاخره شما عدد معین نکردی، یعنی شما نیومدی روی عددی که بخوای رو عدد خودت محکم بیستی، او قیمت رو میاره پایین تا حدی که اجحاف نباشه، اون وقتی که بهش اجازه بدید به همون قیمت در بازار بفروشه. نگاه کنید عبارت رو، الهادی والعشرون، 21 مورد از آداب تجارت، ترک الحکره، حکره یعنی احتکار، بالذم، بالذم حق، و هوه معنای احتکار چیه؟ جمع الطعام و حبسه یتربس به الغلاء، جمع طعام و حبس طعام که انتظار بکشد کشیده شود به واسطه این جمع و حبس، غلاء و گرانی را، غلاء یعنی گرانی. دوستان بزرگوار، معنای این عبارت میدونه چیه؟ معنای این عبارت اینه که اگر کسی مثلا تو بازار یخچال جمع بکنه، تلویزیون جمع بکنه، گوشی موبایل جمع بکنه، اصطلاحاً بهش احتکار گفته نمیشه. اگر داروی ضروری مردم رو جمع بکنه، اصطلاحاً بهش احتکار گفته نمیشود. اینا احتکار نیست. البته ما عرض کردیم ممکنه یه کسی تنقیح منات بکنه، بگه حکمی که این احتکار اصطلاحی داره در مثل دارو، در مثل ضروریات و ما یحتاج مردم، این حکم اونجا هم وجود داره، چه بسا حرمت هم اونجا وجود داشته باشه. این بسته به نظر فقیه هست که آیا میتونه تنقیح منات قطعی بکنه یا نه. بله بله، تنقیح منات ظاهرا تو مواردی، تو مواردی که حکم به حرمت میدن همینطور. ول اقوا تحریمه، یعنی تحریم عرض کنم حکرم، مع حاجت الناس الی، یعنی اگر مردم به اون طعام احتیاج دارن دیگه احتکار حرامه. چون ما باشیم و عبارت شهید اول تا اینجا انگاریشون میخواد بگه مکروهه. البته ما عرض کردیم بعدن خود شهید اول هم همین حرفو میزنه، اگر گفتیم که وجوب بی معناش حرمت احتکار. خب چرا اقوا تحریم است؟ لصحت الخبر بالنهی عنها عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. به خاطر این که ما خبر صحیح داریم که نهی شده از احتکار از پیغمبر اکرم، و انه اینطور داره تو عبارت روایت لا یحتکر الطعام الا خاطئون، احتکار نمیکنه طعام رو مگر انسان خطاکار، کسی که نافرمانی از خدا میکنه، و انه ملعونون، تو بعضی از روایات داره محتکر ملعونه، و اینها ظاهرش حرمته. و انما تثبت الحکره فی سبعت اشیاء، حکره و احتکار در هفت چیز ثابته. این که میگه ثابته یعنی اینا دیگه نرخ شعباسیشه، روشنه تو روایات ما، غیر از اینها نیازه به تنقیح منات قطعی داره. هنته یعنی گندم، شعیر یعنی جو، تمر یعنی خرما، زبیب یعنی کشمش، سمن یعنی روغن حیوانی، زیت یعنی روغن زیتون، ملحم یعنی نمک. و انما یکره اذا وجد بازل غیره، اگر بازلی غیر از این آقای محتکر وجود داشته باشه، اینجا کراهت داره که یکتفی به الناس، به طوری که مردم به این بازل اکتفا کنن، یعنی کسی دیگه هست بفروشه مردم هم احتیاطشون برآورده میشه. ولو لم یوجد غیره وجب البیع مع الحاجه. دوستان بزرگوار اگر گفتیم، این اگر رو دقت کنید، وجب البیع مع الحاجه معناش حرمت احتکاره، این همون حرفی است که بالایشون گفت والاقوا تحریم و معاهدت الناس الی، دیگه اون اشکال به شهید اول وارد نیست. مگر یک کسی بگه آقا وجوب بی ربطی به حرمت احتکار نداره، چه بسا اون احتکار حرام نباشه اما بی در وقت احتیاج واجب باشه، که اگر این نظرشه طبیعتا اون اشکال وارده. ولا یتقید به ثلاثه ایام فی الغلا و اربعین فی الرخص، مقید نیست وجوب بی، ضمیر لا یتقید رو بزنید به وجوب بی، این وجوب بی مقید نیست به 3 روز در هنگام گرانی و 40 روز در هنگام ارزانی، که تو بعضی از روایات این عدد 3 و 40 اومده. ایشون میگه نه خیر مقید نیست. میگیم پر روایت رو چه کار میکنی؟ میگه و ما روی من التحدید به ذالک، اون روایتی که وارد شده که تهدید کرده به این عدد 3 و عدد 40، محمول علی حصول الحاجه فی ذلک الوقت، این معناش اینه که در اون زمان مثلا یا امام مورد نظرش این بوده که 3 روز که میشه دیگه مردم حاجت پیدا میکنن، 40 روز که میشه مردم توی ارزانی حاجت پیدا میکنن، شاید مثلا علتش اون بوده که اون موقع تو ارزانی مردم مثلا طعام 40 روز رو تو خونه داشتن، تو گرانی هم چون گران بوده لااقل مال 3 روزشون رو تو خونه داشتن، رو این حساب امام اینجوری فرمودن. لأنهم مزنتها، به خاطر اینکه این 3 روز و 40 روز مزنه حاجت است، یعنی انسان دیگه بعد 3 روز تو گرانی احساس میکنه که مردم احتیاج دارن، یا تو ارزانی بعد 40 روز. و یسعر علی حیث یجب علیه البیت ان اجحف فی السمن، باید قیمت گذاری بشه بر علیه محتکر، اونجایی که واجب است بر محتکر بیت، اگر اجحاف میکنه در سمن، یعنی اگر خودش سمن رو که معین میکنه، قیمت رو که معین میکنه زیاده روی میکنه، شما قیمت بگذارید. چرا قیمت بگذاریم؟ لما فیه من الازرار که المنفی فی الروایات، به خاطر اضراری که درشه، یعنی اگر خودش بخواد قیمت بگذاره اضرار است و این اضرار در روایات ما نفی شده به اون روایت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. و الا، کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر خودش اجحاف نمی کنه، سرش به سنگ خورده، اینجا فلا، یعنی شما قیمت نذارید دیگه، بذارید خودش قیمت رو معین کنه، قیمت هم که اجحافی نیست. ولا یجوز التسعیر فی الرخص ما عدم الحاجه قطعا، در زمان ارزانی که نیاز نداریم به قیمت گذاری، اینجا قطعا دیگه قیمت گذاری لازم نیست، چون تو زمان ارزانی آقا معلوم میشه کالا در بازار وجود داره، قیمتش هم تو بازار معلومه. خب وقتی وجود داره قیمتش هم معلومه، طبیعتا شما قیمت بالاتر بگی اصلا نمیخرن ازت، بازار خودش قیمت خودش رو معلوم میکنه، اینقدر باید نگه داره تا مثلا فاسد بشه، مگر اینکه کمبود بشه، اون وقت کمبود که شد باید قیمت گذاری کنه. ولعقوا، شهید ثانی میگه نظر خود من اینه، ولعقوا انه مع الاجحاف حیث یؤمر به، اونجایی که طرف قیمت اجحافی معین میکنه وقتی امر شده به بیع، لا یسعر علیه ایضا، بازم شما قیمت گذاری نکنید. چه کار کنیم؟ میگه بل یؤمر بالنزول عن المجحف، مجحف، بلکه امر میشه به این که بیاد پایین از اون مقداری که اجحاف شده، یعنی اون مقدار قیمت گذاری شده یه اجحافی رو پایین بیاره. و امکان فی معنی تسکیر، گرچه اینم نتیجهش همونه چه بسا، یعنی خیلی وقتا نتیجهش با اون چه بسا یکی بشه، ان الا انه لا یحصر فی قدر خاص، الا این که عدد خاص شما معین نکردید. دوستان بزرگوار، یه وقتایی هم عددش متفاوت میشه ها، ببینید ممکنه گندم توی بازار قیمتش مثلا بین 1000 تومن و 1100 تومن و 1200 تومن میگرده، لذا مثلا فرض کنید حاکم شهر میاد میگه آقا تو باید 1200 تومن بفروشی. خب حالا اگر واقعا تو بازار قیمت گندم 1200 تومنه، طرف 1300 تومن هم بفروشه، اجحاف نیست. آقا اجحاف وقتی میگم که قیمت یه تفاوت معتدن بهی داشته باشه، قابل اعت، یه وقت از 1200 تومن 2000 تومن میفروشه اجحاف، اما حالا 1200 تومن 1250 تومن میفروشه، خب اگه بهش گفتید بیار پایین بیار پایین بیار پایین، اوورد تا 1250 تومن، اینجا اگر اجحافی نیست دیگه حاکم اجازه میده دیگه، و 1250 تومن با 1200 تومنی که حاکم میخواست معین کنه متفاوته. یعنی میخوام عرض بکنم یه وقتایی هم ممکنه تفاوت حاصل بشه بین این دو روشی که ایشون فرمود.
استاد انتقال تمام شعبه که کراهت داشتن، عقوبا شهید ثانی دو تا شرط رو میذاره، یکی هم استقبال خود محتکر از این کالا، اونطور میگه اینو شهید اول تو جلوسش میگه، اینجا الان فقط یه شرط رو بود.
ببینید علی ظاهر اون شرط دوم هم وجود داره، اینجا فرضش مال وقتیست که طرف به عنوان تجارت داره این کار رو میکنه، یعنی از بازار اومده مثلا فرض کن 10 تن گندم جمع کرده، خب اینجا که استغنا معنا نداره، که اینکه نیاز به 10 تن گندم نداره، اون مال وقتی است که یه کسی مثلا تو خونش دو تا کیسه جمع کرده، قوت سالشو جمع کرده، و الا طبیعتا اون شب، یعنی حرفی که اونجا زدم اون اینجا است، این نیامدنش شاید ناظر به بحث تجارته، چون داره تو بحث تجارت این حرفو میزنه، لذا ناظر به اون مواردی نیست که طرف دو تا سه تا کیسه تو خونش مثلا گذاشته، اون طبیعتا مال تجارت نیست.
تا وقتی که بازاری غیر از این هست دیگه چرا مکروه باشه؟
ببینید اصل احتکار وضعیت اقتصادی جامعه رو به هم میریزه، چه تو بازار باشه چه نباشه، هر چی جنس تو بازار بیشتر باشه، اون آرامشی که توی بازار هست، قیمتی که تو بازار هست، اینا اثرش بیشتره. یعنی چه بسا یه کسی توی یه شهری که روزی فرض کن 20 تن گندم داره مصرف میشه، اگر یک تنشو مثلا جمع بکنه ضربه ای نمیخوره، چون اینقدر اضافه هست. اما این اگر بنا باشه هی اتفاق بیفته و افراد مختلف این کار رو انجام بدن، اون نتیجه نهاییش همونی خواهد شد که تو بازار کمبود میشه. میخواد بگه اصل این کار رو میخوام جلوشو بگیرن، ولی اگر یه نفر این کار رو کرد تو بازار کمبودی اتفاق نیفته، اصل احتکار ممنوع.
یعنی الان مثلا اگه 1000 تومانه
این بازار
هست،
بازاری
هم همه هست،
مشکل
ندارن، 1000 اگه این بیاد به بازار میشه 800. بخواه این 200 تومن
که نه ببینید
اموال کردن این رفت بالا، اتحان هست حق من.
بله بله بله، اگر بازلی به قیمت، این که میگه اگر بازل دیگری هست، بازل به قیمت خودش، ولی اگر به اندازه کافی تو بازار باشه هیچ وقت 1000 تومن 800 تومن نمیشه، چه این بده بازار چه نده. همین که میگید این میده بازار میشه 800 تومن، معلوم میشه تو بازار کمبود وجود داره، ولی اگه تو بازار به اندازه کافی هست 10 برابر اونم بیاد تو بازار ارزون نمیشه، به اندازه کافی هست که مردم مصرفشون رو دارن، کمبودی وجود نداره، لذا تفاوتی نمیکنه تو اینجا. آخه بعضی از مصادیق احتکار اضرار نیست. ببینید ما احتکار چی معنا کردیم؟ معنا کنید یه بار. جمع الطعام و حبسه هو یتربص به الغلا. این میدونم این وجب البیع لولم یوجده. حالا اگر یوجد غیره، بازل دیگری وجود داره، اینجا هم باز احتکار صدق میکنه. احتکار مخصوص جایی که این آقا جمع کرد تو بازار نایاب شد یا کمیاب شد که نیست، که همین که من جمع کنم به قصد این که گران بشود، چه اون گرانی اتفاق بیفته چه نیفته، احتکار اتفاق افتاده. لذا بحث اما از صورت اضرار، تو بعضی از موارد احتکار اضرار اتفاق میفته، تو بعضی از مواردش نه. خب بریم سراغ 22 مورد. دقت کنید دوستان، ببینید یه لحظه حواستون به من باشه، من یه مقدمه عرض بکنم. مقدمه ای که من میخوام عرض بکنم دو بخش داره، قبل از اینکه وارد این مورد 22 بشم. اولین بخش مقدمه این است که ربا دو قسم هست. یه ربای قرضی داریم که اگر کسی قرض بده به شرط زیاده این ربا اتفاق میفته. یه قرضی 1,000,000 به یک کسی میده، میگه ماه بعد که میخوای بهم پس بدی 1,000,000 بده با مثلا 5,000 تومان، با 10,000 تومان، با 30,000 تومان، با 50,000 تومان. اما ما ربای قرضی رو الان کار نداریم. ربای قسم دوم ربای معاملی است. ربای معاملی یعنی چی؟ یعنی دو تا شیء همجنس رو ما با همدیگه عرض کنم معاوضه کنیم. مثلا گندم لاشه رو، عذر میخوام، برنج لاشه رو با برنج سالم، هر دو برنج دیگه، هر دو جنسش یکیه، با هم معاوضه کنیم با اختلاف عرض کنم مقدار. مثلا من 10 کیلو برنج لاشه به شما بدم، 7 کیلو برنج سالم از شما بگیرم، 10 کیلو برنج لاشه رو مثلا به شما بفروشم در مقابل 7 کیلو برنج سالم. اینجا دوستان فرمودن اگر دو شی هم جنس است با اختلاف مقدار ربا پیش میاد. اما ربا دوستان مال اجناسی است که در بازار به نحو مکیل یا موزون خرید و فروش میشه، مثل برنج که وزنی خرید و فروش میشه، مثل یه وقتای شیر که کیلی خرید و فروش میشه، اما اجناسی که عددی خرید و فروش میشه، مثل لباس، مثل ماشین، مثل موبایل، مثل خیلی چیزای دیگه، گردو در یه زمان عددی بوده، الان هم یه وقتای عددیه، تخم مرغ یه وقتای عددیه، توی مناطق عددی خرید و فروش میشه. در اجناسی که عددی خرید و فروش میشود ربا حرام بگید نیست. این یک نکته. نکته دوم که در ضمن نکته اول گفتم میخوام تأکید کنم روش، این است که ربای معاملی وقتی است که دو جنس همسان معاوضه بشه و الی اگر اجناس مختلف باشه، شما برنج بدی گندم بگیری، شکر بدی مثلا جو بگیری، که اینا جنسش یکی نیست، اینجا اشکال نداره، حالا ولو اختلاف مقدارم داشته باشه. این دو تا نکته تو ذهن مبارکتون باشه. مرحوم شهید میفرماید ترک ربا در معدود از آداب تجارته. چرا میگه ترک ربا در معدود از آداب تجارته؟ چون تو معدود گفتیم ربا حرام نیست، اینجا کراهت داره، کراهت داره. گرچه دوستان برخی در معدود هم ربا رو حرام میدونن و استناد کردن به روایتی که ایشون میفرماد اون روایت دلالت بر حرمت نمیکنه، نهایت دلالت بر کراهت داره، که حالا روایت رو عبارت براتون میخونم. نکته دیگه اینه که در مکیل و موزون با اختلاف جنس، با اختلاف جنس، یعنی اگر عرض کنم جنس ها متفاوت باشه دیگه ربا نیست، درسته؟ حالا ایشون میفرماید همینجا اگر اختلاف جنس وجود داشته باشه و به صورت نسیه باشه، آخه یه وقت شما معامله رو نقدی انجام میدید، ثمن و مثمن حال نقده، یه وقت هست نسیه ای معامله انجام میشود، یعنی این دوتا جنسی که رد و بدل میشه یه جنسشو مثلا یه ما بعد تحویل قرار بدن، ایشون میفهمد اگر نسیه باشه ربا کراهت داره ولو اختلاف جنس باشه. تو همون مکیل و موزون ها، در مکیل و موزون ولو اختلاف جنس باشه تو خصوص نسیه ربا کراهت داره، مثل اینکه مثلا خورما رو با کشمش با اختلاف وزن عرض کنم به نسیه بفروشن، اگر به نسیه بفروشن ایشون میفرماید کراهت داره، دلیلش هم یه روایتیه که حالا اجازه بده روایت رو عبارت براتون میخونم. نگاه کنید، الثانی والعشرون ترک الربا فی المعدود علی الاقوى، این که میگه فی المعدود به خاطر این که در مکیل و موزون ربا، ربای معاملی حرامه، حرامه، اونجا کراهت نداره، اما تو معدود چون حرمت نداره میگه ترکش علی الاقوى عرض کنم از آدابه. خب حالا چرا دوستان میگه لل اخبار صحیحه الدال علی اختصاصه بالمکیل ول موزون؟ این لل اخبار دوستان دلیل چیه؟ دلیل کراهت نیست، دلیل عدم حرمته. یعنی چرا ما توی معدود قائل به حرمت نشدیم؟ رباست دیگه، ربای در معدود رو چرا نمیگید حرامه؟ میگه به خاطر اخبار صحیحه‌ای که دلالت میکنه بر اختصاص ربا به مکیل و موزون. یه روایت داره عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال، دقت کنید، لا یکون الربا الا فی ما یکال او یوزن، لا یکون الربا، این که میگه لا یکون الربا یعنی ربای حرام دیگه، و الا ربا هست اما ربا حرام نیست، اونجا لا یکون الربا الا فی ما یکال او یوزن. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 132 و 133. و قیل یحرم فی حیزن، بعضی ها گفتن نخیر تو معدودم حرامه، میگیم چرا؟ استنادن الی روایته، اینا به یه روایتی تمسک کردن. روایتشو ببینید، روایت اینطور داره، ان محمد ابن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حواست با منه، ان صوبین الردیعین به صوب المرتفع، دو تا لباس کم ارزش و مثلا کهنه میدم، یه لباس با ارزش میگیرم، و البعیر بالبعیرین و دابه به دابتین، مثلا دو تا گوسفند کوچیک میدم یه گوسفند بزرگ میگیرم، یه شتر میدم دو تا شتر میگیرم. خب شترها قیمتاش متفاوته. فقال، امام علیه السلام فرمودن کر هزالک علی علیه السلام فنحن نکرهه الا یختلف السنفان، مگر اینکه این دو تا چیزی که رد و بدل میشه سنفش مختلف باشه، جنسش مختلف باشه، اینجا دیگه اشکال نداره. خب من از شما سوال میکنم، این روایت داله بر حرمت یا کراهت؟ نهایتش داله بر کراهت. فرمود کره هزالک علیون، این کره ازش حرمت در نمیاد، ولذا ایشون میگه بعضیا گفتن حرام استنادن الی روایتن، ایشون این روایت جواب میده، میگه ظاهرتن فل کراهه، این روایت ظهور داره در کراهه. و کذا فن نسیعه فر ربوی مع اختلاف الجنس. دوستان بزرگوار، ربوی یعنی چی؟ یا علی، ربوی یعنی چی؟ یعنی مکیل و موزون. جنس ربوی یعنی جنسی که مکیل باشه، موزون باشه، معدود که ربوی نیست، اونی که ربویه مکیل و موزونه. میگه همچنین در معامله نسیه در همون مکیل و موزون، البته با اختلاف جنس. دوستان بزرگوار، مکیل و موزون با اختلاف جنس بگید حرمت نداشت، چون اختلاف جنس داره ها. اما اگر همین معامله با اختلاف جنس به صورت نسیه خرید و فروش بشه و وزنش متفاوت باشه، اینجا کراهت داره. مثل چی؟ که تمر به زبیب، مثل اینکه خورما بده کشمش در مقابلش بگیره. خب اینا دو جنس متفاوتن و تو نسیه کراهت داره. و انما کرهفی لل اخبار دل علی النهی عن، کراهت در نسیه به خاطر روایات. من روایتشو باز براتون بخونم، این روایتی که براتون خوندم، کره ذالک علیون، وسائل جلد 18 صفحه 154، جلد 18 صفحه 154. این روایتی که ایشون میگه توی نسیه کراهت داره، روایتش چیه؟ نگاه کنید عبارت رو، عبارت روایت رو. ان ابی عبدالله علیه السلام ما کان من طعام مختلف او متاع او شیء من الاشیاء یتفاضل، اگر یه طعامی، متاعی، شیعی از اشیا مختلف باشه، یعنی جنسش با هم دیگه یکی نباشه، یتفاضل، یتفاضل یعنی چی؟ یعنی وزنش هم متفاوت باشه، فلا بأس به بیعهی مثلین به مثل، شما میتونید دو مثل بدید یک مثل بگیرید، مثلا دو کیلو بدید یک کیلو بگیرید، 10 کیلو بده 5 کیلو بگیره، اشکال نداره، اختلاف وزن مانعی نداره اگر جنسش مختلفه. البته یدن به ید، یدن به ید یعنی چی؟ یعنی نقدی، یعنی دست به دست همونجا بدی و بگیری، اب نداره. فاما نظرتن فلا یصلح. دوستان نظرتن یعنی چی؟ یعنی نسیه. نظرتن یعنی نسیه، یعنی اگر به صورت نسیه باشه لا یصلح، عبارت روایت داره لا یصلح. و لذایشون میفهمد انما کره ذلک للاخبار دال علی النهی. یه کسی میگه آقا اگر نهی داره چرا نمیگید حرامه؟ میگه الا انها فل کراهته ازهر، اولا به خاطر اینکه تو روایت داشت لا یصلح، ثانیا لقوله، چون روایات عام داریم که اشکال نداره، لقوله صلی الله علیه و آله و سلم اذا اختلف الجنس فبیعو کیف شئتم، وقتی جنس اونچه که میدی با اونچه که میگیری مختلفه، هر جور دلتون میخواد بفروشید، دیگه لازم نیست وزنش یکی باشه، کیلش یکی باشه. ولذا معلوم میشه این نهایت کراهت رو میرسونه. و قیل به تحریمه لظاهر النهی کالسابق، اما بعضی ها گفتن نه حرامه به خاطر ظاهر نهی، ولو این عبارت روایت لا یصلح داشت، اما اینا استفاده حرمت کردن. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دوستان بزرگوار، ما فردا این مورد 23 و 24 رو که بخونیم میرسیم به بیع حیوان. بیع حیوان حدود 22 صفحه است. عمده بحث بیع حیوان در مورد عبد و اما است، چون حیوان دو قسمه، یه سری عبد و اما هستن، چون انسان هم حیوانه دیگه، انسان حیوان ناطقه، یه سری گاو و گوسفند و شتر و امثال اینها، درست شد؟ عمده بحثمون در مورد عبد و اماست، الا یه تیکه هایی که دوتا مسئله داره و یه بخش اولش یه مقدارش هم گرچه در مورد عبد و اماست، اما ما لازم میدونیم خونده بشه به خاطر جاهای دیگه. از این 22 صفحه قرار 15-16 صفحه رو حذف کنیم. شما تو امتحان، امتحانتون بیاد نیاد، من عهده‌دار نیستم، اما چون بناس از آخرش بمونه ها، ما اینا رو حذف میکنیم دیگه. خودتون اگر برای امتحان بناس آمادگی ایجاد کنید، خودتون آمادگی ایجاد کنید. ما در حد انشاءالله 3-4 جلسه بیع حیوان که 22 صفحه است اینو میگذرونیم، میریم سراغ بیع ثمار. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بخیر، ما قبلا هم عرض کردیم اگر یه بخش‌های کامل مال عبد و امام باشه اینا رو حذف می‌کنیم. حتی تو نکاح هم ما پارسال حذف کردیم، یعنی نکاح امام رو حدود 15 صفحه 20 صفحه بود کلا حذف کردیم. الانم جای دیگه هم به اینجا برسیم همین کارو می‌کنیم. تو بحث دین هم داریم، تو بحث دین هم دین عبد یک صفحه خورده یه بخش کامله. یه وقت شما یه بخشی دارید یه پاراگرافش در مورد عبد الماس، اینا رو میخونید
خود فایده نداره.
چرا؟ آخه علتش اینه که ما آخرش رو باید بذاریم، یعنی فقه سه چون تمام نمیشه بنا باشه از آخر بمونه، ما اینا رو حذف کنیم اون آخر رو بخونیم بهتر. ولی اگر آخر تمام کنیم برگردیم وقت داشته باشیم میخونیم.
دوری